مثلا ظاهری باشه وقتی که انکشاف مقطعیه فرض عدم اصابه رو مطرح کرده در حالی که ما داریم از منجزیت هر سن و منجزیت اصلا طوری که اصابه باشه
بله بله
یعنی بگیم که تو تحقیز ظاهری هم خب ما فرضمون فرض اصابه هست لذا اساسا خلقی وجود نداره واقعا و اصلا تحقیز ظاهری راه نداره
نمیشه این
حوزه
نمیشه این آموزا
چرا
نمیشه زد؟ یه صلوات بفرستید
اللهم صل على محمد و آل محمد عجل فرجا.
خب ما پس گفتیم این ترخیص واقعی نمیتواند محقق باشد، واصل که هیچی، صادر هم نمیتواند باشد برای سلب منجزیت، چون فرض منجزیت فرض اصابه است. آقا میگه حالا چرا در ترخیص ظاهری هم نمیگه، ترخیص ظاهری هم بگید نمیتواند صادر باشد و محقق باشد چون فرض منجزیت فرض اصابه است. چرا نمیتونیم این حرفو بزنیم در ترخیص ظاهری؟
در موجود لازم بودن بلا یکی دوباره
آره دیگه در ذات این متعلق اصابه هست، دلیل نمیشود چون در ذات این متعلق اصابه هست و فرض اصابت است ترخیص ظاهری وجود نداشته باشد و تناقض داشته باشد. ترخیص واقعی به خود این متعلق نگاه میکنه، میخواد در مورد مطلق با ما حرف بزنه. فرض این است که یقین ما به حکم لزومی مساوه، پس این متعلق رو نمیتونه ترخیص واقعی در موردش با ما حرف بزنه. ترخیص واقعی دیگه معنا نداره چون میخواد در مورد مطلق حرف بزنه. ترخیص ظاهری که در مورد مطلق حرف نمیزنه، ترخیص ظاهری در مورد اطراف شک شما و تزاهم اطراف شک شما حرف میزنه و میتونه واقعا این ترخیص ظاهری باشه، یعنی واقعا نتیجه تزاهم چی باشه، اولویت عرض کنم که مسئله ترخیص واقعی بر مسئله الزام واقعی باشه ولو این متعلق حکم الزامی داره. این در قاطع که مسئله نبود که این در قاطع ول کن آقا، بحث سر این بود که ما گفتیم اصلا بحث اندل قاطع رو لازم نیست شیصد مطرح بکنه، نبردیم پس اندل قاطع رو ول کن، لازم نیست اندل قاطع مطرح بکنه شیصد در حکم واقعی در ترخیص واقعی، ولی در ترخیص ظاهری لازمه. الان نمیگم لازم نیست که، در ترخیص ظاهری لازمه. چرا؟ چون تناقض واقعی در ترخیص واقعی پیش میاد ولی تناقض واقعی در ترخیص ظاهری پیش نمیاد. چرا تناقض واقعی در ترخیص واقعی پیش میاد؟ فقط اینکه فرض اصابه است فرض تنجز، ما میخوایم سلب تنجز رو بحث کنیم و اگر علم مصاب باشه ترخیص واقعی قابل جمع با این علم مصاب نیست ولی ترخیص ظاهری قابل جمع با این علم مصاب دیگه. بکنم بس باشه دیگه. بگو آقا
هشدار عقلی
با هشدار شرعی
چیه که
هشدار
عقلی
مثل دفع ضرر محتمل؟ دفع ضرر محتمل که هشدار عقلی نیست. دفع ضرر محتمل ما ببین منظور این بود که آقا شما حرفم اینه، اینجوری شارع ما نظرمون اینه، شارع اطلاق کمالاتش اقتضا میکنه به حد اقل از محرکیت اکتفا نکنه برای عقاب، نمیگیم عقاب نمیکنه ولی به حد اقل محرکیات اکتفا نمیکنه. یعنی حق و طاعه منجزیت احتمال ولو فرضاً درست هم باشد و شخص مستحق عقوبت هم باشه ولی حد اقل مسیر هدایت، نه هدایت رو تکمیل میکنه، هشدار میده به عقاب، اینا تکمیل هدایت. این که دفع ضرر محتمل ما داریم یا حق و طاعه داریم این حد اقل دیگه، به این حد ما وجدانمونه، به این حد اقل شارع اکتفا نمیکنه، اگه اکتفا کرد عقاب نمیکنه، برای عقاب به این اکتفا نمیکنه، برای عقاب اخروی وجدان اینه. اگه این وجدان رو قبول ندارید که هیچ حرف نداره. بر فرض دیگه دو تا جواب بود. جواب اول این که محرکیت احتمال اونقدر ضعیف هست به نظر ما ولو به خاطر عاداتمون، اینقدر ضعیف هست که به حدی قوه پیدا نکنه این عمل من از ناحیه صدورش از من، به حدی قوه پیدا نکنه که تناسب با عقوبت اخروی داشته باشه. بله اگه گفتیم ما چه میدونیم، معلوم نیست، شاید هم اینجوری باشه، با علم نداریم، شاید به حدی قبض داشته باشه که تناسب داشته، میگیم اون وقت حداقل اینو وجدان میکنیم که دیگه شارع تناسب با اطلاق کمالات اون شارع نداره که عقاب بکنه، بدون اینکه هشدار بده، نمیگیم کلا تناسب نداره عقاب بکنه، بدون اینکه تکمیل مسیر هدایت کنه. خب هشدار ولی هشدار کلی ها، نه اینجا رو این مورد رو نفهمیدم ولی کلی بگه احتیاط کنید. دقت کردید؟ خب اما منظور از بگم در معرض اصول قرار به دست ها، نه بگه، شاید گفته باشه، چون شاید هشدار داده باشه، باز ما چه میدونیم؟ نه بگه یعنی وجدان میکنیم تا در معرض اصول قرار نده، این هشدار به عقاب را، هشدار به این که احتیاط کنید را، کذا را عقاب نمیکنه. خب اما ادامه بحث ما، یه صلواتی باز بفرستید. بحث این بود که ایشون فرمود که حق تو های حق تعلیقیه، اولا ترخیص که بیاد حق مطالبه، حق طاعت، اینا اصلا وجود نداره. ادانه و تنجیز هم فرمود وجود نداره، تنجیز به عهده گذاری، به عهده بودن، اینا معنا نداره. من مسئولیت به عهده بودن، مسئولیت عرض کنم که بله، و اگر ترخیص بیاد در اطراف علم در خود ببخشه در خود علم تفسیری ترخیص هم بیاد، ما کار رو تمام میگیم شده و میگیم ترخیص اومده دیگه، حق و طاعه نیست. اونطور مشکل اینه که ترخیص نه واقعی نه ظاهری، هیچ کنون حتی ظاهریش هم نیست، در کار نیست، نه واصل نه صادر. ایشون تعبیرش عرض کنم که بیشتر صدوره دیگه، عبارت هایی که داره همون به صدور بیشتر میخوره. یالا چرا صادر نمیشه این ترخیص؟ به خاطر اینکه منشأ ترخیص، ترخیص ظاهری تضمین حفظیه، حفاظت از ملاکات واقعه، و این منشأ لااقل به نگاه قاطع وجود نداره. وقتی به نگاه قاطع وجود نداشت، از نگاه قاطع منشأ نداره این ترخیص. وقتی از نگاه قاطع منشأ نداشت، لغو میشه. چون میخواد تنظیم سلوکی برای اون عبد بکنه دیگه، نمیتونه تنظیم سلوک کنه. دیگران که اشکال میکردن اینجور اشکال نمیکردن، بحثشون اشکال در وقوع ترخیص نبود، بس اشکال در مرخصیت ترخیص بود. یعنی لو فرض که من پذیرفتم، من قاطع، حتی اگه پذیرفتم، شما میگید نمیپذیرم، پس چون نمیپذیرم لغوم میشه، صادرم نمیشه، اشکال نداره. ولی اونا میگن لو فرض بپذیرد اصلا مرخص نیست، چون حق و طاعت تعلیقی نیست، ولی تو ترخیص، ترخیص فی القبیحه. گفتیم ترخیص فی القبیحه یعنی خلاف مصلحت، خب خلاف مصلحت میشه تزاهم درست کرد، مصلحت جلب تزاهم میکنه، شاید به صرف این کارو انجام بده، شاید یعنی ظلم، ظلم نیست چون گفته برید احتیاط کنید. پس اشکال در این که حالا که ترخیص، ترخیص بالقبیح صادر نیست، نباید باشه طبیعتاً طبق نظر مشهور. اشکال اساسش اینه که حق و طاعه حق تنجیزی تعلیقی نیست، یعنی اصلا صادر باشه، میگه حکیمانه صادره که چی؟ مرخص نیست که، نافی حق مولویت نیست که. شهید صدر هم تمرکزش همینه، عبارت نقطه مقابل اونا که قرار میگیره رد میکنه، میگه حق و طاعه حق تعلیقی است، انگار اونا گفتن تنجیزی است، با این که او عبارتی که از اونا نقل شد دو پهلوه، میگن آقا ترخیص، ترخیص فعل قبیح هست. خب ترخیص فعل قبیح یعنی که انه لایستو قبیحون و لایستو، دقت کردی؟ نه مشکل این نیست که قبیحون و لایستو، مشکل اینه که شما دارید میگید حق و طاعه حق تعلیقیست، در حالی که تنجیزیست، ببخشید، در حالی که تعلیقیست. به هر حال حرف مشهور رو میشه دو جور، یکی که صادر نمیشه این ترخیص به خاطر اینکه ترخیص فی القبیحه و خودش قبیحه، که حالا اینو شاید بشه جواب داد، و دیگری این که وجدان میکنیم ترخیص در مخالفت، مخالفت با علم. این چی آقا؟ مرخص نیست، قبح عمل و رفع نمی کنه، عمل عب قبیحه. ولذا وقتی اینجور شد دیگه این ترخیص نمیتونه سلب منجزیت، سلب منجزیت نمی کنه دیگه. حالا سوال بود، سوالو بگم بعد شما سوال دارید بگید. سوال بود که یک، صدور ترخیص مرخصه یا وصولش؟ دو، حالا اصلا اولا هست یا نه؟ ثانیا صدورش یا وصولش؟ سه، کدوم ترخیص هست که صدور یا وصولش مرخصه؟ این ترخیص چه نوع ترخیصی است؟ ترخیص ظاهری یا به منشأ تضمن حفظی باشه اینجوریه، یا کلن ترخیص مرخصه؟ همینا بود بکنم. آیا اصلا ترخیص مرخص هست یا نه؟ وصولش یا صدورش؟ کدوم ترخیص؟ به چه منشأی؟ اگه باشه مرخصه. سید اولاست. شما اینکه فرمودید ترخیص
به صدق معصیت از بین میره، اونجایی که تنجیزی میگیره یه تعلیقی نیست، اینجا صدق معصیت هست دیگه.
حالا اگر تنجیزی تعتی؟
میگه آقا حق و طاعت معلق نیست.
تنجیزی هم باشه شاید بهش نگن معصیت. خودش گفته نمیخواد انجام بدی، بهش میگم معصیت خالق. معصیت شاید نگن، ولی قبیح بالاخره داره اذیت میکنه مولا.
بعد میشه مرتبه خش باش گذاشته، این گفتن که ترخیص
هم خود معصیت قبیحه. خب ایشون اینو میگه. آره، اونا گفتن ترخیص در مخالفت قطعیه قبیحه، چون مخالفت قطعیه قبیحه، نگفتن معصیت. ایشون اینو میگه بعد راحت جواب بده. بگو.
سوال ساده ای بحث منجزیت علم رو داریم میگیم. خب منجزیت فرمون در فرض اصابه است دیگه، در فرض مخالفت نیستش در فرض اصابه است. اساساً اونجا روح و حکم ظاهری هم وجود ندارد که بگیم خلط و اشتباه عبد بوده باشه.
جواب دادم اولی کلاسشون پرسید، جواب دادم، صوت و گوش بدون گیر چرا من 3-4 دقیقه صحبت کردم. آب هم
مشهور الان
قوه قوانین یا مشهور که قوه قوانین دیگه.
مشهور قوه قوانین شما قبلا شعبه سوم رو گفتید که دو مبنا قوه را الزام معلق بر عدم رخصت.
مشهور نظرشون اینه که مخالفت قطعیه الزام به معلق به
عدم رخصت.
چی؟
شبه
به مشهور چه کار داری شما؟
مشهور
که قبه قابی هم
نظر مشهور که منجزیت بود که گفتید معلق به عدم رخصت، اما الزام، اما ببخشید رخصت معلق به عدم الزام نیست. اونجا این
حفظه. آره گفته باشیم میگی من. آره درست خدمت شما عرض شد که حالا ببینید من یک کلمه چی؟
با اینجا
نمیسازه.
نه میسازه. آره.
آره مشهور تو احتمال تعلیقی هم، تو قد تنجیزی. مشهور تو احتمال تعلیقی هم. چه شبهی بد بیه؟ چه در طرف علم. دیروز هم گفتم، دیروز که یعنی پریروز، در طرف واحد علم اجمالی یا در احتمال شبهی بدویه تعلیقی هم به این معنا که اگه حق توا باشه با ترخیص از بین میره. البته قائل به حق توا که نیستن در احتمال، ولی در طرف علم اجمالی که قائلن، در طرف واحد علم اجمالی. فلذا قائل به اینه که علم اجمالی نسبت موافقت قطعیه مقتضیه، علت تامه نیست، ولی نسبت مخالفت قطعیه علت تامه است. چرا؟ چون ترخیص در مخالفت قطعیه رو مرخصه، مخالفت قطعیه نمیدونن. ترخیص در مخالفت احتمالیه رو، ولی اون منجزم باشه از سابق، ولی چیز مرخص میدونن. چون وجدانن انسان وقتی ترخیصم بهش بدن ولی میدونه مولا اذیت میشه، اذیت شدید میشه، میدونه خودش خارج از عبودیت میبینه. اگر قبیحه شدید میدونه رفتار خودشو، اگر با این که ترخیص دادن بیاد عمل. ولی اگر نه، نمیدونه این ایذا مولا انجام میده یا نمیده، چهارم ترخیص داده، خودشو خارج از عبودیت نمیبینه و عملشو قبیح شدید نمیبینه، ولو اگه ترخیص نبود میدید. مثل طرف واحد علم اجمالی، علم اجمالی داری یکی این دوتا کار رو نباید بکنی، شعاره در این ور ترخیص میده، این ور رو مرتکب شی، اون ور رو نشی. فقط این برای مرتکب شی خودتو خارج از عبودیت احساس نمی‌کنی، ولو اگه ترخیص نبود خارج احساس می‌کردی. تمامه؟ خب سوالو چی جواب بدیم؟ سوال منو چی جواب بدیم؟ صدور و وصول مرخص هست نیست؟ کدوم ترخیص مرخصه؟ در مورد سوال آره
جا این سوال اثر عملی برای ما نداریم،
ما چیکار به اون داریم اثر عملی رو بگیم. اگر در مورد محتوای سوال سوال دارید بپرسید. نه در مورد اثر عملیش الان نپرسید.
داره
حالا اثر عملیش
اگه اثر عملیش برای خدا باشه نامه اعمال ما.
نه نه سرد بگو آینسه
فقط من خودم
آره دیگه حد کی موقع بزنی
یه مرخص بودن هم واقعی هم ظاهری میتونه ترخیص ایجاد بکنه، بعد صدورش هم امکان داره. اون برش هم
امکان داره رو بل کن، من امکان رو نپرسیدم اول. صدورش مرخصه یا وصولش؟ صدورش مرخصه. وصولش مرخصه. چرا اون میگه صدور تو میگی وصول؟ یه حدسی بزن دیگه. منشأ اختلافتون چیه؟
ما میگم عبد وقتی بهش نرسه خودش مناسبه با عبوات کنیم. اگرم صادرم کرده باشه خودش میگم من
شما اینو چی جواب میدی؟ نه هر تجربی که حرف ایشون میشه،
نه
هر که در تجربی میزنن که
در تجربی میگن تو نمیدونستی که این کاری که میکنی اشکالی نداره، ولی رفتی انجامش دادی با اینکه فکر کردی اشکال هم داره. خب این دنیا من چوبت میزنن، همه میگن چوبت نمیزنن.
به خاطر اینکه
تجربی چی؟ خاطر تجربی بوده. تجربی حالا خود کفایلی که فتح هم من گفت.
خب حالا دیگه بقیه چی میگن؟ صدور رو میگی چرا؟
گردن که
تو دخار
یه
وسط
خارجیه واقعیه،
اون واقعی باشه. چه کار داره به این که ربط به ذهن شما داره؟ یعنی ربط هم داشته باشه واقعیه داره.
حق خداست، حق خدا همه اثبات حق
حالا ما خواستیم بگیم که وجدان کنیم که این که میگید حق اسقاط میشود اصلا یه حرف عقلانیه یا نه؟ حق قابل اسقاطه اصلا یه گزاره پیش فرض صدقش از کجا اومده؟ ما اینجا میخوایم ببینیم که آیا این عمل عبد قبیحه یا نه؟ خب عمل عبد به خاطر اینه که مثلا بالاخره حق شاره مراد نشده، این قابل اسقاط یا قابل اسقاط نیست؟ واقعا وجدان کنید، از بیرون پیش فرض نگیرید که حق قابل اسقاطه. کی گفته اونو؟ همون اونو کی گفته؟ بگو آیا هاشمی اگه میگی
اینه که فعل ما نهایتا منجر ترخیص داره، نهایتا نتیجهش این میشه که فعل من رو مستحق آب در نظر شارع نکنه. برای اینم یعنی که من چه وضعیتی نسبت به اثبات حق او و در نظر او قبیح نبودن فعلا دارم مهم است، برخلاف این دیدنی اینجا همینی که من در واقع مسئولیت نداشته باشم فعلا قبیح نباشه، این برم اون طرف هم نزد شاره ولو خودم رو مسئول بنام. خب در قانون من تو فعلا قبیح نبود. آیا عبداللهی
از دیگر مرحب استفاده خواهد
شد
و آی کریمی
ما استحقاق عقاب و ثواب رو از جانب اوغلا میبینیم، همین که قبول و ثواب رو از اینکه آقا حال عفو مناسب باشه با این اوغلا میگه خوب با این حال
اونا منظورش یه چیز دیگه است، میگن تو با این حالت از ایشون بپرسی تخصص داره این چیزا رو برات میگه.
این الان عقل بادی انفسادونه که از پایین الان باید مکلف الان خودش این حکم رو بده، نه اینکه الان تو دستگاه سلطی الهی شارع چون خودش رو مستحق عقاب بدونه. استحقاق عقاب یه از جانب عقل بادی هم تو لازم اصوله اینجا مهم بگیه عقل بادش برسه.
خب دیگه
دقیقاً برعکس و همین حد وسط ایشون برعکس میشه، یعنی چون که واقعاً ما حقوقی بحث می‌کنیم نه اخلاقی بحث. اخلاقی میگن آره تو کار زشت چون به نرسیده اون ترخیص کنه، و از جهت اخلاقی هم تو فقط نسبت به اراده هایی که می‌کنی قادریت داری، تو نسبت به فعلی که قادر بودی دست تو فقط عرض کنم اراده است و تو اون اراده زشته رو کردی، ولی حالا شانس آوردی اون فعل زشته از سر نزده، و ما عقلا برای که از جهت حقوقی تو رو مسئول بدونیم میگیم فعل زشته باید محقق بشه، و اینجا فعل زشته محقق نشده چون این ترخیص بالا صادر شده ولی به تو نرسید.
حالا دیگه بحث رو بعدن انجام بدید دیگه. آقای عبدالله حرف زدی دیگه. خدمتتون عرض کنم که من حالا چیزی نمیگم. نه الان که چیزی نمیگم. خودتون تحمل کنید. فقط یه سوال جواب ندادید که ترخیصی که مد نظر ذات ترخیصه، یعنی ولو این ترخیص به ناشی از مسئله در جهل یا ترخیص ناشی از تضام حفظیه، اینو جواب ندادی. نظر شما رو من خواستم دیگه، والا جواب که حالا دیگه نظر شما رو من نگفتم، نمیدونستم
تضامن فعل واقعیش کننده
هم ذاتی، یعنی منظور اینه که ترخیص در غیر تضام حفظی رو هم ذات ترخیص رو هم آدم مرخص بودنش قبول میکنه در فرض وصول، یا فقط حتی یعنی حداقل اینه که شما بگی ذات صدور، اونم صدور ترخیصی که ناشی از تضام حفظی نیست، اینم مرخصه.
اینو
نمیدونم. آره. اینو چی؟
اگه به شکل میشه.
نه، شد. اگر سوال اگره فقط. فقط سوال ما اگر. الان تحقق شرط رو اصلا کار ندارم. اگر. اگر ذات ترخیص اتفاق افتاد و ظاهر عبارات شهید صدر هم چه بسا واقعا این باشه که صدور رو ملاک میدونه. نه وصول رو. و درسته که صدور ترخیص رو ناشی از تضام حفظی میدونه، ولی معلق نمیدونه مرخصیت ترخیص رو بر تضام حفظی، ظاهرا معلق نمیدونه، تصریح نکرده جایی ها، ولی ظاهرا یه قرائنی داریم، حالا من نمیام قرائنشو دیگه، یکی از قرائنش فقط بدونه که توضیح بدم، توضیح نمیدم، یکی از قرائنش دیگه ایشون دو تا جواب داد، قبلا خوندیم دو تا جواب داد به این که چرا واقع مشکوک منجز میشه. ها یه جوابش این بود که ما که قائل به قبه قابه بلا بیان نیستیم، گفتیم آقا شما قائل به حق توها هستی پس جواب بده چرا ترخیص مرخصه. دفاع کردیم که آقا این حق ساقط میشه، حق خودش، آدم حق خودش ساقط میکنه، حق دیگری که نمیتونی همجوری ساقط کنی، که اون توضیح میخواد، این توضیح نمیخواد. جواب دیگه‌اش این بود که اهتمام ناشی از بحث تضام حفظی و کذا و کذا منجزیت اماره رو در فرض منجزیت اماره رو در فرض چیز توجیه میکنه، در فرض در منجزیت اماره رو توجیه میکنه بنار قوه قابل آبیان آجا
همین حرف رو بنار حق تو هم میتونیم بزنیم
سب کن. آره دیگه، آره دیگه، ها بله دیگه. پس مسئله همینجاست که اگر ما بخوایم مبتنی بکنیم پاسخ را بر تضام حفظی و مرخصیت ترخیص مبتنی بر تضام حفظی باشه، نپذیرفتن قاعده قبه قابه بلا بیان یک جواب مستقلی دیگه نخواهد، چون تو چه قاعده قبه قابه بلا بپذیری چه نپذیری باید با تضام حفظی توجیه کنی، همونجور که منجزیت اماره رو با تضام حفظی توجیه میکنی باید مرخصیت ترخیص رو هم با تضام حفظی توجیه کنی دیگه. فرضا چرا میگی ما یه جواب دیگه هم داریم اونم که قائل به قبه قابه بلا نیستیم، که جواب دیگه ای نشد. دقت کردید؟ البته قاعده این بحثش ادامه داره دیگه، من ادامه ندارم. الا ای حاله ممکنه شواهدی ما اقامه بکنیم برای اینکه ایشون چیز سریع نگفت، ولی ایشون ظاهرا مطلق ترخیص رو مرخص میدونه اگر واقع بشه، ولی بالاخره میگه ترخیص ظاهری ناشی از تضام حفظیه نه ناشی از مسئله جهل. اینجور نیست که ناشی از مسئله در جهل باشه، ناشی از تضام حفظی، احتمالاً این باشه. حالا دیگه عرض کنم این بحثو من خیلی ادامه نمیدم، نظرمون چیه رو هم میذاریم بمونه، میذاریم خودتون فکر کنید بحث کنید. بحث رو برید جلو. ولی یه چیزی که من اصرار داشتم روش تأمل بشه اینه که حالا ما چرا اصرار میکنیم که یه مطلوب قرار بدیم در مورد این فکر کنیم؟ نه آقا، استحقاق و عقوبت یه بحثه، حق مولویت شاید یه چیز دیگه ای باشه. اصلا ممکن استحقاق و عقوبت فقط در تضییع حق مولویت معنا نده، معنای اوسعی داشته باشه، بلکه خود حق مولویت یه چیزه، حق مطالبه چیز دیگه ایه. ممکنه حق مولویت باشه ولی حق مطالبه نباشه. اینا رو نباید با هم خلط کرد و به نظر میرسه که این تأثیر داره تو پاسخ، یعنی نسبت به اصل حق مطالبه مسلماً ترخیص مرخصه. حالا ناشی از تضمین امسیدم نباشه صدورش هم نه وصولش، ولی نسبت به حق مولویت نه حق مطالبه، یا بدتر از اون نسبت به استحقاق عقوبت که استحقاقات ممکنه بدون حق مولویت هم تصویر بشود، حالا اگه برسیم تو تجربه بیشتر توضیح میدیم، نه اونجا مشکله که ذات ترخیص بدون وصول بخواد مؤثر باشه، ترخیص بدون وصول مؤثر باشه، بلکه ترخیص با وصول ناشی از غیر تضمین امسی بخواد مؤثر باشه، مشکل میشه. که حالا بحثش بماند و خودتون تأمل بکنید. مسئله بعدی که ایشون مطرح کردن، ها یه چیزی رو یادم رفت بگم، ادامه این مطلب وقتی فهمیدیم چه ترخیصی مرخصه، وصولش یا صدورش ناشی از تضمین امسی باشه یا مسجل باشه، اینا رو فهمیدیم، بحث بعدی که طبیعتاً میتونیم قضاوت کنیم اینه که ایشون فرمود که سلب منجزیت به واسطه ترخیص ممکن نیست. آقا درسته؟ فرمود سلب منجزیت به واسطه ترخیص ممکن نیست. چرا؟ چون ترخیص واقعه، نمیشه ترخیص ظاهری واقع. اینم میتونیم بهتر قضاوت کنیم، یعنی اگر اون قبلی‌ها رو جواب بدیم که ما دنبال چه ترخیصی می‌گردیم، ترخیص ناشی از تضمین امسی رو دنبالش می‌گردیم، که بگم اینو قبلا گفتم، اگر دنبال ترخیص ناشی از تضمین امسی بگردی، حرف ایشون در اینکه ترخیص به این راحتی واقع نمیشه خیلی پذیرفتنی تره، مخصوصا اگه وصولش رو شرط بدونی. ها اینا دیگه بحثش بماند، اینا رو ان شاء الله امروز یه خود راهنما صحبت می‌کنیم، ولی تو کلاس کافیه دیگه. اما در مورد معذریت قطع، در مورد معذریت قطع گفتن قطع معذره، عرضم شد قبلا، مطلق ایشون میفرماید. بعضی هم میگن معذریت در صورتی که قطع تقصیری نباشه وجود داره. خب استدلال این که در صورتی که قطع تقصیری نباشه معذریت وجود داره استدلال واضحیه، به خاطر اینکه قطع میخواد عذر من باشه از اینکه چرا مخالفت کردم. ازم میپرسن چرا مخالفت کردی؟ میگم قطع داشتم. خب این قطعه باید یه چیز به درد بخوری باشه، با عبودیت همراه باشه، تا بتونه عذر را آوری بکنه دیگه. وقتی از من میپرسن چرا عمل کردی، بگم قطع داشتم، نتونم ازم بپرسن چرا قطع داشتی، بی خود کردی قطع داشتی. اگه بگم بی خود کردی قطع داشتی، این پاسخ از این سواله که چرا عمل کردی، چرا نقض غرض مولا کردی، پاسخ نیست دیگه. فلذا شخص وجدانن حالش مناسب عقوبته، چون جوابی نسبت به نقض مراد مولا نداره، جواب قانع کننده ای نداره، این چیزی که روشن به نظر نیست. من تا اینجا یه مشکلاتی وجود داره در پذیرش این مسئله که واضح به نظر میرسه. یک مشکل اینه که لازمه این حرف این است که چی؟ نه حالا منجزیت سلب میشه رو اون حالا واردش نمیشیم، اونا نگفتن که منجزیت در قطع تقصیری ما نداریم. حالا دیگه منجزیت نگفتن، تو گفتیم بحث نمیکنیم، در قطع تقصیری ما نداریم، چون نمیشه کسی که مقصره بگیم آفرین که مقصری، قطعت منجز نیست، دمت گرم، به رخصت میدیم قطعت منجز قرار نمیدیم، عقابت تو قبیحه چون تو تقصیر کردی، عقابت قبیحه. معنا نامعقوله. حالا بحث داره دیگه، باز اینم یه چالشی داره و یه بحثایی داره، ولی قابل جواب به نظرم قابل حله. همین وجدان اولی که همان گفتن قطع منجزیتش منوط به تقصیری بودن و نبودن نیست. بله یه تفسیر دیگه ای هست، بعضی قطعها شاید منجز نباشه اون قطعای تخم مرغای تبریزی. آه؟ گفتم برای این کلاس هم دیگه نگفتم؟ آره اون قطع تخم مرغای تبریزی به تفسیر رب نداره، قطع از مسیر غیر اوغلایی به این معناست، غیر اوغلایی معنی تفسیری نیست که آره غیر او ببخشید چه ربطی داره
تفسیر پس چیه؟ یه دونه تفسیر هست همش غیر اوغلایی که میشه تفسیر.
حالا اجازه بفرمایید
چه در اصول تفسیر
اجازه بفرمایید قطع از مسیر غیر اوغلایی یعنی قطعی که برای نور فاصل نمیشه و نافذه در نفسشون نمیمونه، نه اینکه اگه تحصیل کردن تقصیرا حاصل کردن، نه خیلی چون خوب بودن حاصل کردن، خیلی چون آدمای متشرعی بودن حاصل کردن، اینکه تقصیر نیست که شما بگیم یه کوتاهی دمتون گرد. این آره این نقطه مقابل کوتاهی است ولیکن غیر اوغلایی است. بله اینا رو ما ممکنه بگیم که منجزیت ندارد یا حرف دیگری است بعضی رو گفتن، ولی تقصیر نیست. بحثش تو قطع قطع ها ایشالا بعد مطرح میشه توضیح بدیم که قطع غیر متعارف به معنای قطع تقصیری نیست اصلا، اینا با هم فرق دارن اونجا بحث میکنه. خب عرض کنم که همینجا یه چالشی در معذریت قطع هست. چالش چیه؟ در معذریت قطع، در معذریت قطع تقصیری اختلاف شد. خیلی هم میگن که مشهور نمیدونم چیه، یعنی هر دو طرف واقعا قائلا گردن کلفته. معذریت قطع تقصیری اختلاف شد که آیا قطع تقصیری حاصل شد عذر آوری داره یا نه. خب اینو عرض کنم که استدلالشو گفتی که چرا عذر آوری نداشته باشه، ولی چالش این استدلال که چرا عذرآوری نداره اینه که لازمه اینکه این عذرآوری نداشته باشه اینه که شما اگر قطع داشتی و این قطع تو از لاابالیگری به واقع تحصیل کرده بود، قطع عدم تکلیف داشتی از روی لاابالیگری هم تلقین کرده بودی به خودت که قطع پیدا کنی به عدم تکلیف، یا نه تلقینم نکرده بودی خوشت می اومد که حلال باشه این تأثیر گذاشت، حالا اینقدر فاحش نگیریدش، این تأثیر گذاشت در این که شما قطع داشته باشی به این که تکلیف وجود ندارد، ولی درست فکر میکردی واقعا تکلیف نبود. احدی میگه این آدم مستحق عقوبته؟ احدی نگفته. شخص وقتی داره فعل و انجام میده یقین داره که حرام نیست، واقعا هم حرام نیست، فقط چی آقا اون وقتی که یقین حاصل کرد آره مقصر بود، از لاابالیگری به واقع این یقین حاصل شد، اگه لاابالیگری به واقع نداشت این یقین رو حاصل نمی کرد، پس نمیتونه ذات لاابالیگری به واقع سبب برای استحقاق عقوبت باشه. شما ممکنه بگید چه ربطی داره لاابالیگری به واقع سبب برای استحقاق عقوبت است به شرط اینکه ضمیمه بشود به آن مخالفت با واقع و نقض اراده یا لزومیه مولا، یعنی جزء سبب هم جمعشون سببه. میگیم میدونی این لازمش چیه؟ آه لازمش اینه که شما متجری رو مستحق عقاب ندونی، در حالی که خیلی ها متجری رو مستحق عقاب میدونن ولی هیچ کدومشون نگفتن. کسی که یقین پیدا میکنه و عدم تکلیف در این یقین و عدم تکلیفش مقصره ولی یقینش مصابه، این آدم مستحق عقوبته، این هیچ کی نبود ولی تجربه قبول داره. همین دیگه سواله. پس نمیتونی بگی ذات لاابالیگری به واقعی که سبب قطع تقصیری شد سبب برای استحقاق عقوبته، نمیتونی بگی سبب استحقاق اجتماع این لاابالیگری و چی آقا مخالفت با واقعه، والا نمیتونستی قائل به استحقاق عقوبت متجری بشی. اینو فکر بکنید برای تجری که رسیدیم، بحث تجری رو انجام دادیم، ببینیم میتونیم این نقض رو جواب بدیم یا نه. خب این بنابر این که پس ما معذریت قطع رو قبول کردیم، پذیرفتیم معذریت قطع رو، بنابر این که ما فرض کنیم معذریت قطع رو قبول کردیم، یه سوالی بعدش پیش میاد، اونی که حالا که قطع معذره، این معذریتش قابل سلب هست یا قابل سلب نیست. خب ایشون اینجا هم فهمیده قابل سلب نیست دیگه. چرا؟ چون آقا یا تعذیر واقعی است، ترخیص واقعی است، یا ترخیص ظاهری است. ببخشید تنجیز یا الزام واقعی است یا الزام ظاهری است. الزام واقعیه که تناقض پیش میاد، چون طرف یقین داره به عدم الزام، درسته؟ طبیعیش اینه که بگیم تناقض اندل کی پیش میاد؟ قاطع. چرا باید بگیم تناقض اندل قاطع پیش میاد؟ چون فرض معذریت فرض عدم حسابه یقین به واقع. اصلا معذریت میخواد بگه یقین داری و عدم تکلیف، اشتباه میکنی، تکلیف هست. پس باید بگیم این الزام واقعی تناقض اندل قاطع، نه تناقض واقعی. تناقض واقعی نیست که، درسته؟ در حالی که ایشون عبارتش اصلا این نیست. ظاهر عبارت ایشون این نیست، یعنی باید بگیم تناقض تناقض اندل قاطع، در حالی که عبارت ایشون اینجور نیست. چرا ایشون اینجور تعبیر کرده؟ بخونیم توضیح بدیم. و کما ان منجزیت القدر لا یمکن سلبها، کذالک معذریت القدر وقتی وجود داشته باشه این معذریت، حالا بخوایم سلب کنیم، این لا یمکن. لان سلب المعذری عن القدر بالاباحه اما ان یکون به جعل تکلیف حقیقی او به جعل تکلیف طریقی. طریقی یعنی ظاهری، حقیقی مقابل طریقی یعنی واقعی دیگه. والاولو مستحیل. چرا؟ لتنافی بینه و بین الاباحه المقطوعه. ظاهرش اینه که داره اون تنافی کیو میگه؟ آقا واقعی را میگه، در حالی که تنافی ظاهری رو یعنی تنافی اندل قاطع را باید بگه. ظاهر عبارت ولی این نیست و این قابل توجیهه. چرا قابل توجیهه؟ به خاطر این که حالا شاید هم نباشه، حالا به خاطر این که فرضی شاید اینجوری بشه توضیح بدید. فرض اینه که الزام واقعی اگه عرضه داشت که یقین به عدم الزام باعث نمیشد که من عرضه داشته باشم، یعنی در حقیقت الزام واقعی کارو کرده بود دیگه. فرض اینه که الزام واقعی موثر نیست. ذاتش، صدورش، آره دیگه، ذات صدورشو میگم. صدور الزام واقعی اگر میخواست نسازه با معذریت قد، فلذا معذریت قد رو ببر رو هوا. خب از اول قد معذر نمیشد. شما که معذریت قد رو قبول کردید، معذریت یعنی حکم الزامی هست، من فکر میکنم نیست، عذر دارم، یعنی قبول کردی الزام واقعی تأثیر رو در تنجیز نداره دیگه. حالا الان دوباره میای میگی نه این الزام واقعی این یکی دیگه فرق میکنه، این الزام دیگه یه خیلی فرق میکنه. بابا الزام واقعی فرض اینه که تأثیر در منجزیت نداشت. اگر داشت از اول معذریت قاطع رو ما قبول نمی کردیم. الان سوال اینه که قطع تأثیر درست می کند، معذریت وجود دارد، حالا الزام واقعی بخواد چیکار کنه؟ آره، منظورم این نیست که الزام دیگری از ناحیه دیگری به چیز به حیثیت دیگری وارد بشه، ولی اون که نسبت به اون قطع به عدم نداریم که بخوایم تعذیری از اون نایه نداریم که بخوایم رفعش بکنیم. فلذا میتونیم اینو اینجوری توجیه کنیم. عملا نهایتا نتیجه این میشه پس که اون الزامی میتواند اثرگذار در نبود معذریت باشد که واصل باشد، چون الزام واقعی صدورش عرضه داشت که از اول جلوی این که قد معذر بشود و میگرفت، نه این که قد معذر بود بعد میخواستیم از سلبش حرف بزنیم. الزام واقعی همچی عرضه‌ای نداره، ولی قابل معذریت قطع نمیشود. باید الزام واصل بشه تا عرضه داشته باشه معذریت رو ببره، و وقتی قرار واصل بشه تناقض چی آقا؟ واقعیه دیگه. یعنی واقعا وصول الزام، اینجور بگیم وصول الزام واقعا جمع نمیشه با این اباحه مقطوعه، یعنی اونی که تأثیر داره چی؟
این واصل بشه؟
نه میدونم، میگم یعنی اینجوری شد، یعنی اونی که قرار مؤثر بشه دیگه تناقض واقعی داره، اونی که قرار مؤثر باشه اون تناقض واقعی داره دیگه، چون قطعا صدورش الزام صدورش تأثیر نداره. شاید ترخیص صدورش تأثیر داشته باشه، ولی الزام قطعا صدورش ترخیص تاثیر نداره، و الا اگر داشت از اول ما معذرت قطع رو نمیپذیرفتیم. و ثانی مستحیلون، یعنی اگه بخواد چیکار کنه؟ ظاهری باشه، اینم مستحیله. اگه بخواد الزام ظاهری باشه مستحیله. چرا الزام ظاهری مستحیله؟ برای چی الزام
ظاهری؟
چی؟ اینجا انگار خیلی راحت تر گرفته و توضیح داده ایشون قضیه رو.
خودشون مرخص
نه این قبلی توضیح نداده انگار. یه راه اینه که بگیم این قبلی، من که یقین دارم به این که تکلیف نیست، الزام ظاهری برای تحفظ از الزامات واقعی شامل من نمیشه، چون من که اختلاط قبول ندارم. خب تموم شد، خوبه الحمدلله رب العالمین. لیکن ایشون میگه که نه آقا، انگار راحت تر از اینا داره جوابش میده، نمیبره تو اون فضای تضمین حفظی و اینا و اینا. چرا؟ به خاطر چی؟ به خاطر اینکه ممکنه بگیم اصلا قبول نداریم که حق عبد، همون جور که الان عرض کردم، حق عبد مراعای به حق عبد در معذریت، عدم عقاب که حق عبده، مراعای به عدم الزام باشه. شارع الزامون بیاره تا محرک برای عبد درست نکنه، تا زمانی که یقین به عدم تکلیف هنوز هست، و وقتی یقین به عدم تکلیف هست هیچ محرکی برای عبد وجود پیدا نکرده، حق عبد ساقط نمیشه. فلذا حق عبد مراعای به عدم الزام اصلا نیست، که بعد حالا بخوایم ببینیم که این الزامه قابل تحقق هست یا نیست از ناحیه ملاکاتش. یعنی در بحث ترخیص ما معلق بودن حق به ترخیص رو قبول کردیم، گفتیم ترخیص بیاد کارو تموم میکنه، ولی نمیتونه بیاد چون ملاک نداره، دقت کردید؟ ولی در الزام اصلا مسئله این که الزامه تاثیرگذار نیست، الا در صورتی که مستقیماً تأثیر گذاریم، نه به خاطر بیملاک بودن، نه به خاطر پشتوانه نداشتن، بلکه الزام اثرگذار نیست الا اینکه یقین به عدم تکلیف رو ببره مستقیماً. خوب گوش بدید، مستقیماً اگر نیاد یقین به عدم تکلیف رو ببره، هنوز تو یقین به عدم تکلیف داری، هیچ محرکی نداری که بخواد حقت در اینکه استحقاق عقوبت نداری ساقط بشه، هنوز تو استحقاق عقوبت نخواهی داشت. اینجا مشکل شدیدتره. در بحث سابق ما میگفتیم اگه ترخیص بیاد ما بهش سلام میکنیم، ولی که ترخیص پشتوانه نداره که بیاد. تو الزام داریم میگیم الزام اصلا معنا نداره، چی به عهده عبد میذاری؟ وقتی یقین داره که تکلیفی نیست، هیچ محرکی وجود نداره، نمیشه ازش توقعی داشت، حالا چه الزام بکنی چه نکنی. دقت کردید؟ حق عبدو نمیشه ساقط کرد مگر اینکه حال عبد تغییر بکنه، حقش ساقط بشه. تو که نمیتونی ساقط کنی، حق اوست. تا محرکی برای عبد ایجاد نشه، تا یقین به عدم تکلیف داره و هیچ محرکی بیرونی نداره، این عدم عملش به واقع هیچ ناشی از کمکاری نیست که استحقاق عقوبت پیدا کنه، صد تا الزام هم جلب شده باشه. وصول الزام هم اثر نداره مگر اینکه بگیم این وصول نافیه چی آقا؟ نافیه قطع به عدم تکلیفه، ولی تا قطع به عدم تکلیف هست محرکی نیست. دقت کردید؟ پس باید مستقیما الزام بیاد نفیه قطع به عدم تکلیف کنه، و فرض قطع وجود قطع به عدم تکلیفه، یعنی همین قطع به عدم تکلیف که کافی بود برای عذر، همین وجودش نافی الزامه. دیگه نیاز به توضیح پشتوانه‌های الزام که الزام بدون پشتوانه می‌شود ما نداریم. شما مبنای تضمین حفظی داشته باش یا نداشته باش فرقی نمی‌کنه. این ظاهر عبارت ایشون هم همینه. و ثانی مستحیل لأن تکلیف و طریقی لیس الا وسیله لتنجیز تکلیف واقعی مکلف قاطع به آواه، احتمال تکلیف واقعی در مورد قطعش نمیده، چون احتمال تکلیف نمیده، احتمال نمیده تا متنجز بشه اون تکلیف واقعی براش. یعنی وقتی احتمال نمیداد اصلا نمیتونه متنجز بشه اون تکلیف واقعی براش. نمیگه تا بفهمه منجز میشه، تا منجز بشه. میفهمید؟ کسی که احتمال تکلیف واقعی نمیده نمیتونه تکلیف برش منجز بشه. احتمال نمیده تا تنجز اتفاق بیفته، نه تا بفهمه که تنجز اتفاق بیفته. وقتی کسی احتمال نداد معنا نداره تنجز برش اتفاق بیفته. فلا یرا تکلیف طریقی اثرن، فلذا تکلیف طریقی مربوط به او نخواهد بود. خب دیگه ایشالله وارد بحث علم اجمالی میشیم برای جلسه بعد. صلوات بفرستید. الله
کسی که قطع به الزام داره احتمال الزام نمیده. خب از اون برش هم کسی که قطع به الزام داره نباید احتمال واحد بده دیگه. خب همینطور میشه.
اگر کسی قطع به عدم قطع به الزام، اگر کسی قطع به الزام داره آره قطع به الزام داره احتمال واهی نمیده، ولی نده. ما ممکنه بگیم احتمال اباهم نده، ممکنه ما اینو بگیم شایسته قبول نداره، ولی ممکنه ما بگیم اباه ممکنه بیا، لغویاتش هم یه جوری برات درست میکنیم، وقتی هم اومد رخصت میاد. ولی این حرفا نمیشه اینجا بزنیم. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی یقین به عدم تکلیف کسی داشته باشه، اومدن الزام اصلا مؤثر نیست، مسلما مؤثر نیست، چون معنی نداره. ما حق عبدو بدونه که حالش تغییر بکنه بگیم سلب میشه. دقت کردی؟
ولی میتونیم بدونه که حال عبد تغییر کنه، حقشو نمیتونیم سر کنه. اینا میان همین حد مثلا تشکیه، یعنی تو ناحیه ترخیصم حالش الان اینه که من نمیتونم اینجا ترخیص داشته باشم.
اون حق مولا خودش میگه ساقط میکنه، حق خودش و مولا میتونه ساقط کنه ولی عبد نفهمه. ولی حق عبد رو نمیشه ساقط کنی بدونی که عبد حالش تغییری بکنه. هنوز محقه، تو حقش رو ساقط میکنی هنوزم محقه.
اونجا یعنی اونجا صدور مهم میشه، اینجا
بوسه. عملا معنیش اینه که در اینجا در بحث الزام، الزام باید واصل بشه، اونجا صادر. بلکه اینجا میگیم الزام باید واصل بشن، تعبیر کاملا شاید دقیق نباشه، چون الزام وصولش به خاطر اینکه از بین میبرد یقینی به عدم تکلیف ارزش داره.
وصول مؤثر
برای اینکه وصولش مؤثر باشه باید یقین به عدم تکلیف بره. یعنی مشکل مسئله اینجا، یعنی به عبارت دیگه الزام اصلا مؤثر نیست، تا یقین به عدم تکلیف هست مؤثریت هست. معنیش اینه.
این که فرمودید اگر شخصی از لاابالیگری مقصر در تحصیل قطع باشه و قطع بعدم تکلیف پیدا کنه و از قصه درست هم باشه، قطع باشه درست هم فکر کرده باشه، این باید با تجربه چطور قابل جمعه؟ من به ذهنم میاد که تجربه فعل توش مهمه، این فعل متجربه رو انجام داده. اما در قضیه شما، در اون دوستان شما، این فعلی از اون ساده
حالا یه سوال
نشده.
اگر کسی این هم قبول کردم، اگر کسی
بیاد
شدم چی گفت، اگر کسی بیاد پاشو بلند کنه بکوبه تو صورت مولا برد منظرت از مولا، مثلا میخواد دیگه بالاترین جنایت رو، میخواد پاشو بلند کنه با کف رو بکوبه تو صورت مولا،
خب
بعد میاد این کارو بکنه پاش بسته، اصلا هیچ جمع نمیخواد، انگار هیچ قصدی هم نکرده، تکون نمیخواد.
درست
این متجری مستحق عقوبت بعضا گفتن اینا فرق نمیذاره.
تو فعل نفس
خودش هیچ حرکتی نکرده، خودش هیچ میگه مستحق عقوبت،
خود فعل نفسی نفسانش نیست،
میگه این مستحق عقوبت. ولی اون کسی که یقین داره آره، ایشون میگه این فعل نفس رو داره. اگر بگی ملاک استعوبت در تجری فعل نفسه آره و عاتکیت به خاطر فعل نفسی یا خروج از عبودیت به خاطر فعل نفسه، بله درسته. در مثال دیگری که ما زدیم فعل نفس، نه البته فعل نفس بودا، فعل نفس به این که برم یقین پیدا کنم با لاوالگری خودش یه فعل نفس دیگه، ولی برم سراغ مقدماتش، این فعل این خودش یک فعلیه در مخالفت، در طریق مخالفت مولا، ولی این مصداق نفسانی اسیانه، یعنی حجمت و نفس به اسیانه، عزم بر اسیان، اونجا عزم بر اسیان نیست لزوما، یعنی درجهش ضعیفتره. آرزو ممکنه کسی بگه اون درجه ضعیف‌تر رو من قبول ندارم، استقامتش اینو قبول.
آخه ببخشید الان چرا مولا باید لنگ عبد باشه که حالا این حالات درونش تغییر میکنه یا نمیکنه؟ الان مثلا حکم عقل به استحقاق عقوبت رو خیلی جا عقلایی میان نگاه، یعنی میگن حکم عقلا به استحقاق عقوبت.
اینا رو توضیح دادم دیگه.
چه
یارو قاب توضیح دادم، گفتم قاب یه قاعده عقلی است، موضوعش عقلایی و عرفی است، هیچ منافاتی نیست بین این که موضوع عرفی باشه ولی حکم عقلی باشه.
باشه، عرضم همینه که آقا عقلا، همین عرف عقلا به این شخص میگن آقا دندت در مخواست قد پیدا نکنی، ولی مولا اومد دم دستت گذاشت، جلو دستم گذاشت، تو بازم که دیدی باز قد داشتی به همون حرکتی که خودت قبلا داشتی، حالت تغییر هم نکرد. مهم وصوله. خب الان تو قانون هم همینجور میگن دیگه که آقا الان مولا عقلا میگن مولا برای شما واصل کرد، در معرض وصول شما قرار داد، خب و شما قد داشتی پیش دست خودت، چی کارت بکنم قد داشتی؟ عقلا میگن یا تو مستقل عقلا، مولا کاری که باید میکرد حجت تمام کرد، این که جلو دست شما هم گذاشت، شما دیگه مستقل عقوبتی، ولی حالت درونه تغییر نکنه.
ایش عقلا بی خود میکنن، میگن عقلا فوقش میگن ما به خاطر تنظیم روابط اجتماعی باید تو رو عقاب کنیم، چون ما کجا بفهمیم تو مقصر هستی یا نه، فحص لازم رو کردی یا نه، بالاخره اگه در معرض وصول باشه تو اگه فحص میکردی پیدا میکردی، اگه فحص کردی پیدا نکردی مسئول نیستی، ولی ما کجا بفهمیم تو فحص کافی کردی یا نه، با جدیت فحص کردی
اینا آخر
کارش هم گفتی. پس عقلا قانون میذارن میگه ما اینجا عقاب کنیم، زورمون میرسه، رابطه به استحقاق نداره اینجا.
آیا شما آخر کارم گفتید حتی اگه طرف بدونه، گفتید علم به الزام هم فایده نداره، باید حالت درونیش تغییر کنه.
علم به الزام تغییر حالت درونیه دیگه. علم به الزام منظورم این بود که علم به الزام از اون باب که دیگه من علم به عدم تاکید ندارم موثر. یعنی نیست که طرف هم علم به الزام داره هم علم عدم تاکید، نمیشه که. وقتی کسی علم به الزام داره دیگه علم به عدم تاکید نداره. یعنی محرک داره، علم به الزام چون حالت طرف رو عوض میکنه مؤثره، دیگه مؤثر نیست که، ولی چون حالش عوض میکنه مؤثره دیگه، این آدم که یقین بعدم تکلیف نداره.
پس یعنی بگیم اگه وصول بشه، اگه وصوله وصول باشه این دیگه قاطع نیست، در حقیقت اینجور باید بگیم، ولی اگه قاطع هست یعنی وصول نشده در حقیقت، یعنی عملا نمیتونیم بگیم که با فرض وصول هم این قاطع چیزه، این معذوره، در حقیقت وصول اون وصول نیست دیگه. مرزم اینه که آقا وصول به این معنا که دم دست مکلف بود،
این بحث این نیر، شما یه بحث دیگه داری میکنی، ما حرفون یه چیز دیگه بود. ما میگیم که آقا این که این وصول به اتفاق بیفتد، اگه بخواد مانش بحث تضمن حفظی باشه ما قبول نداریم، میگیم ربطی به مبنای تضمن حفظی نداره، چون مبنای ما تضمن حفظی بوده است وصول اتفاق نمی افتد.
این چوری یعنی این که ملاک اهم چی باشه حفظ نمیشه،
دل بده والله معلوم نمیشه دوباره، چون مبنا تضمن حفظی بوده است این وصول اتفاق نمی افتد. نه آقا، مبنا هر چی باشه این وصول اتفاق نمی افتد، چون فرض اینه که طرف یقین داره به عدم تکلیف، کسی که یقین داره به عدم تکلیف یقین به الزام نمیتونه پیدا کنه، نه به خاطر مبنا، و الا اگر بگی کسی یقینی به الزام ظاهری پیدا میکنه و این یقینی به الزام ظاهری جمع میشه با یقین به عدم تکلیف واقعی، واقعا یقین داره تکلیف واقعی نداره، من باشم من میگم یقین به الزام ظاهری هیچ ارزشی نیست، منجز نیست، چون تو میدونی مولا نمیخواد، واقعا
پیش خود داره،
واقعا میدونی نمیخواد دیگه، وقتی میدونی نمیخواد محرکی نداری دیگه، منجزی وجود نداره، تموم شد رفت. فلزا مهم نیست که پشتوانه این الزام ظاهری چیه و پشتوانه اجازه وصولشو نمیده، پشتوانش هر چی باشه، حتی چیزی باشه که اجازه وصولشو بده، به شرط اینکه این الزام حال ما رو عوض نکنه، هنوز یقین داریم واقعا مولا نمیخواد از این جهتی این متعلقو نمیخواد، من انجام دادنش برام لازم نیست دیگه، استحقاق ندارم دیگه، حق منو ساقط نمیتونید بکنید بدون اینکه حال من تغییر کنه، هنوز مناسب عقوبت نیست، حالم شما بگی حق عقوبت ندارید، چیز استحقاق عقوبت ندارید، استحقاق داری بخشید، نمیشه بس
زمان چند دیدن مدن بودن بودن که سر رفته بودن.
آره من گفتم که
رفتم بزرگ داشت الله
متوسط. آره خوبه، خوشمزه بود.
گفتن اقرب و طرق به وصول الالله معرفت نفس میدونه. بله اینجوری نسو همین یک چیزم خورد به اسکافه خوردیم.
آره دیگه خوشمزه بود. آره من هم اول کلاس گفتم من اینجا از بعضی رفقا پرسیدم که دیروز من نبودم ناراحت شد. دو نفر من گفتن شما بودی یکشم دیگه. گفتم بابا هیچ مدرسه ای همچه آدم هایی پیدا نمیشه دیگه، همچه ناراحت شدن چه بعضیه اینجا بچه مثبت بازی ها
نماز آمان
آره.
نم از ما مثبتی نیست،
نه تو آزوره از ما مثبتی
آقابت مثلا گاه میکنی میبینیم بارمونو نبست
خودش مثبت داره.
جمعه سوال بردیم
جدی میگی؟